زندگی کوتاه‌تر از اونه که به خصومت بگذره و قلب‌ها ارزشمندتر از اون هستش که بشکنه. پس بیایم لبخند بزنیم و زیبا زندگی کنیم، چرا که هر روز خورشید طلوع می‌کنه و حتی اگه ما نباشیم. امیدوارم که هر کجا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید. آرزوی رادیو نمایش برای همه دوستان عزیزم که این لحظه دارن صدای من میشنون، آرزوی سلامتی و برکت و رزق و روزی هستش. از استودیو پخش رادیو نمایش با ادامه برنامه‌ها در کنار شما هستیم. نوبتی هم که باشه، نوبت رسیده به برنامه زنده و مستقیم حنظله. این برنامه رو تقدیم حضور مهربان شما خواهیم کرد. به مدت یک ساعت به اتفاق هم بریم بشنویم.
جیره‌بندی کرده ایم، نان را جیره‌بندی کرده ایم، آتش همه را هلاک کرده، همه را جز شهدا که حالا در انتهای کانال کنار هم خوابیدند.
انزلی
الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. همراهان سلام، اینجا رادیو حنظله. امیدوارم هر جای سرزمینم ایران که هستید تنتون سالم باشه و دلتون آروم و آماده باشید که این یک ساعت پیش رو با رادیو حنظله همراه باشید. در ضمن طاعتها و عبادتهاتون مقبول درگاه اهدیت. در این برنامه میپردازیم به اتفاقها و حوادث و رویدادها و تغییراتی که در مناطق اشغالی به ویژه باریکه غزه روی داده در هفته گذشته و همینطور مسائل مربوط به غرب آسیا، و اگر فرصت هم بکنیم حتما سری به سوریه هم خواهیم زد. برای واکاوی و تحلیل هرچه بهتر این رویدادها و تحولها در منطقه بهره میگیریم از تحلیلگران و کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل به ویژه غرب آسیا که به صورت تلفنی مهمان رادیو هنسل هستند. همونطور که شما بهتر از من میدونید در باریکه غزه خب آتش بس دور اول برقرار شد و خب مدت زمانش به انتها رسید و بنا بود که تمدید بشه این آتش بس برای تبادل اسرا بین حالا نیروهای حماس و رژیم صهیونیستی. حالا بنا به هر دلیلی که برخی از دلایلش سنگ اندازی های رژیم صهیونیستی و بدعهدی ها و بدقولی ها و حالا شاید روزنه های امیدی ببینن که بدون اینکه بخوان آتش بس رو تمدید بکنن به نتیجه برسن که این همش خیال باطل و امید واهی هست و میبینیم از این طرف هم در سوریه یک سری تحولاتی روی داده. برخی از نیروهای وابسته به الجولانی، حالا دولت انتقال و دولت موقت که هست الجولانی، میبینیم برخی از کشتارها و اعمالی داره انجام میشه در اونجا و همینطور خبرهای دیگری میرسه که نیروهای قصد ادغام میشن با نیروهای امنیتی و غیر و ذالک. انشاءالله اگر فرصت بکنیم به این بخش از قضیه هم خواهیم پرداخت. شما گرامیان هم میتونید برای ارائه هرچه بهتره رادیو هنزله ما رو همراهی بکنید از طریق سامانه پیام کوتاه 301075. اینجا رادیو هنزله.
سلام، من هنزلم، هنزله ای که از روز 7 اکتبر سال 2023 شب و روز تو خیابونای ویران غزه راه میره و مردمی رو میبینه که درد رو پشت درد، زخم و پشت زخم، عشق و پشت عشق تجربه میکنن. من هنزلم، کودک 10 ساله فلسطینی که سالهاست از سرزمینم دورم. منی که با دستان ناجی علی خلق شدم و قرار شد تا وقتی که فلسطین آزاد نشده به این سرزمین بر نگردم، اما نتونستم. وقتی دیدم بچه های غزه تا این اندازه تو رنج و بلا گرفتارن، نتونستم به قولی که به ناجی علی دادم وفا کنم و حالا بیشتر از 1 سالی که به غزه اومدم تا برای مردم دنیا بگم که تو این شهر ویران اما پر امید داره چی میگذره. امروز شنبه است، 8 مارس 2025 میلادی. گاهی با خودم فکر میکنم اگرچه فلسطین در اشغال صهیونیست ها هستش، اگرچه بیش از 1 سال غزه به شدیدترین شکل ممکن بمباران شده و اگرچه تعداد زیادی از هموطانان هم کشته شدن و خیلی هاشون هم مجروح و معلول شدن و خیلی هاشون هم هنوز از زیر آوار بیرون نیومدن، اما بعد از جاری خداوند دلخوشیم به دوستانی که حامی ما در این نبرد نابرابر بودن. امروز میونه اخبار تلخ و شیرین خبری رو خوندم که دلمو شاد کرد. دوست دارم شما این خبر رو بشنوید.
جنبش مقاومت اسلامی حماس از تصمیم جنبش انصارالله یمن به رهبری عبدالملک بدرالدین الحوثی در خصوص اعطای فرصت 4 روزه به رژیم صهیونیستی قبل از سرگیری عملیات دریایی برای محاصره بنادر اسرائیل در صورت تداوم ممانعت از ورود کمک‌های انسانی به غزه قدردانی کرد. در بیانیه حماس از این تصمیم به یک تصمیم شجاعانه نام برده شده که بیانگر ارتباط عمیق انصارالله و ملت یمن با فلسطین و قدس است. حماس تأکید کرد که حمایت‌های انصارالله در 15 ماه جنگ اسرائیل علیه غزه نمونه‌ای از ایستادگی در کنار مردم مظلوم فلسطین بوده است. این جنبش از جامعه جهانی و سازمان ملل خواست تا برای توقف سیاست رژیم اشغالگر در به گرسنگی کشاندن غیر نظامیان غزه وارد عمل شوند و از محاصره گذرگاه‌ها و ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه جلوگیری کنند. حماس همچنین ملت‌ها و دولت‌های عربی و اسلامی را به اقدام عملی برای شکستن محاصره غزه و مقابله با طرح‌های فاشیستی رژیم صهیونیستی که فلسطینیان را از حقوق اساسیشان محروم می‌کند فراخواند.
امروز یک شنبه است، 9 مارس. اگر چه مدتیه که تو غذا آتش بس اعلام شده و اسرا در حال مبادله هستن و اگر چه به ظاهر جنگی در کار نیست و بمبی منفجر نمیشه و موشکی شلیک نمیشه، اما هنوزم هستن کسانی که به خاطر جراحاتی که در دوران جنگ بهشون وارد شده شهید میشن، از بین میرن، اصلا زنان و مردانی که با شهادتشون آمار شهدای جنگ 15 ماهه غزه رو افزایش میدن. حالا یه خبری رو شنیدم، دوست دارم شما هم این خبر رو بشنوید.
وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه با صدور بیانیه‌ای جدیدترین آمار شهدا و زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از 7 اکتبر سال گذشته میلادی تا کنون را اعلام کرد. این وزارتخانه بیان کرد در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه من 7 اکتبر سال 2023 میلادی تا این لحظه 48,453 نفر به شهادت رسیدند. همچنین شمار کلی زخمی های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به 111,860 نفر رسیده است. طی 48 ساعت گذشته همچنین بیکر 7 شهید به بیمارستان منتقل شد که 1 شهید از زیر آوار خارج شدند و 6 نفر نیز به تازگی به شهادت رسیدند. در این مده 8 نفر دیگر نیز زخمی شدند. هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند. همونطوری که ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم، در غرب آسیا به ویژالا در کشور سوریه پس از اینکه رئیس جمهور سوریه بشار اسد رفت و عملا کشور افتاد دست نیروهای الجولانی که حالا ترکیبی از چندین و چند نیرو بودن که حالا در بینشون نیروهای داعش رو هم میدیدیم، بعد از اون اتفاقای عجیب غریبی افتاد. یک سری از حالا ترورهای شخصیت‌ها، به ویژه اون ابتدا شخصیت‌های علمی رو ما میدیدیم که برخی از اساتید دانشگاه بودن، حتی دانشمندان سوری بودن، پس از اون برخی دیپلمات‌ها، و میبینیم که این اواخر حالا اولا بود ولی خب الان تشدید پیدا کرده و به معنای مناطق علوی نشین برخی از نیروهای وابسته به الجولانی حمله کردن و حالا کشتار خیلی فجیع رو انجام دادن، حالا سربریدن ها و کشتار در انظار عمومی توی خیابون ها. و حالا من شنیدم که بنا شده که پیکرها رو ببرن چون داره صدای جهانی هم در میاد، به جای نامعلومی بعد از اینکه کشتارشون انجام میدن مخفی بکنن. به همین خاطر حالا برای اینکه این تحولات رو در این چند روز اخیر بتونیم دقیق واکاوی بررسی بکنیم، افتخار اینو دارم که میزبان صدای گرم کارشناس تلفنی برنامه‌مون هستیم، جناب آقای دکتر حمیدرضا اعتمادی، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل به ویژه غرب آسیا. درود بر شما جناب آقای دکتر اعتمادی، صبحتون بخیر، نمازاتون مقبول درگاه احدیت ان شاء الله.
عرض ادب و سلام خدمت شما همکاران محترم، مردم شریف ایران. همچنین بندم تبریک عرض میکنم و قبولی تاعت برای شما و همکاران.
زنده و سلامت باشید. من یه مقدمه نسبتا طولانی هم گفتم، عذرخواهی میکنم که شما پشت خط ارتباطی هم بودید. بپردازیم به مقوله تحولاتی که بعد از حالا سرنگونی دولت اسد پیش اومد. از هر نقطه‌ای که شما دوست دارید شروع بکنید، ما بین اگر پرسش پیش اومد من عرض خواهم کرد.
ببینید، اون چیزی که مطرح سوریه در واقع از مهرماه سال جاری یه اتفاقی تو بین مرزهای لبنان، عراق و اتفاق افتاد، اون هم جابجایی نیروهای آمریکایی و به معنای این اتفاقات بر مبنای یک استراتژی و راهبردی بود که آمریکا دنبال میکرد. آمریکا به دنبال بودن خود شکل دائمی در سوریه بود.
بله،
من تو مهرما توی یک مصاحبه عرض کردم که در واقع این تحرکات رو نباید ساده انگاران ازش عبور کرد. چرا؟ اینکه یکی از اون 18 پایگاه از دایشی های دوران البغدادی با خانواده هاش بودن که اونجا زندگی میکردن.
درسته،
برای اینکه آمریکا بتونه خط ادامه دهنده خودش رو برای حضور در اونجا اصلاح تدبیر کنه، لازمش از نیروهای بومی باید استفاده میکرد. لذا به عنوان داعش اینا نیامدن، چون داعش بدنام بود.
درسته،
دوران البغدادی اون جنایت های فجیع رو که انجام دادن نمیتوانست افکار عمومی منطقه، مردم سوریه و به نوعی به اطلاع رسانه های دنیا رو بدون سکوت نگه داره. لذا با نام جدیدی به نام نیروهای از جولانی وارد عرصه شدن و اون اتفاق و سقوط اسد و سوریه رخ داد. فاصله این حرکت یک حرکت تدبیر شده تو هم با تفکر بوده. لذا اتفاقاتی که در روزهای اخیر شاهده ما سوریه دستوری هستیم، این نارامی ها تو هم با جنایات فجیع به شبیه جنایات دوران داعش در سوریه است. لذا این نارامی ها در ساحل سوریه که در اون صدها نفر هم کشته شده و متعاقب آن تجزیه حتمی سوریه رو دنبال میکنن. ببینید، بایدن در دوران معاونت ریاست جمهوریش در زمان خودش در واقع یک در خاورمیانه بزرگ بود دنبال میکرد و اون هم این بود که کشورهای منطقه رو تحت و اینکه تحت سلطه خودش قرار بگیرن لازم است که کوچیک و کوچیکتر کنن تا بتونن به اصطلاح بر این سرزمین ها مسلط بشن. آمریکا، من با سونه ما عرض کردم، به دنبال خود منافع خودش در غرب، از در غرب عنوان قدرت برتری که مطرح می شود، شکل کارش ادامه دهنده این حرکت و این یاد و این طرح بایدن در دوران معاونت ریاست جمهوری. دلیلش هم اینه که غرب دنبال منافع اقتصادیشه. بحران‌های داخلی آمریکا و قبل از اینکه این اتفاقات انتخابات در آمریکا رخ بده و ترامپ بیاد سر کار،
بله،
در واقع دو حوزه رو مشکل داشت، یه حوزه سیاست خارجی شد، یه حوزه سیاست داخلی در زمینه دموکراسی. من وارد حوزه سیاست داخلی نمی‌شم چون موضوع مورد بحث نیست، ولی در حوزه سیاست خارجی نارامی هایی که در سراسر جهان توسط آمریکا صورت گرفته به نوعی باید فرو و ساکت بشه و به خصوص غرب به دنبال آرام کردن منطقه خاورمیانه بود تا بتونه بر اساس سیاست های تدبیر شده خودش و اسناد امنیتی بالادستی امنیتی بتونه به سمت کشورهای آسیان و به خصوص چین رو کنترل خودش در بیاره. بنابراین سوریه تحت لقمه خوبی بود برای آمریکا و الجولانی اومد و اون فضای شدناک رو ایجاد کرد.
بله.
اما افتاد دیگری هم که رخ داده تیم روزهای اخیر و بیشتر قابل تحمل است، توافق تاریخی احمد شر رئیس جمهور فعلی ائتلاف سوریه و مظلوم عبدیه که اون هم قابل تحمله که نیروهای دموکراتیک خسد این تحولات را با معتمدان در زیر سوید روزم خواهی میکنم، معتمدان خودش برای بطلان کشیدن در یک تحول در اون سرزمینی رو به متعام با جنایتی باشه رو دنبال میکنه.
یعنی میخواد همون که ادغام بشه نیروهاشون با نیروهای قصد با بله
بله در واقع شمال شرق سوریه مستعدتر از نقطه دیگری از سرزمین های سوریه است، ازا به دنبال یک حرکت تاریخی هستند که بتونن این سرزمین رو به سه کشور تبدیل کنن. این خیلی این همون سیاستی که عرض کردم آمریکا دنبال میکنه، ازا آمریکا نمیاد ابتدا به ساکن اعلام کنه، فضاسازی های در این سرزمینی در کشورها ایجاد میکنه و با اختلافات قومی و محلی در واقع شرایط رو برای اهداف و سیاست های خودش ایجاد. البته این سیاست های انگلیسی بود، چون بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی و کوچک کردن این سرزمین به چندین کشور رو به اصطلاح انگلیسی ها دنبال می کردن و الان آمریکایی ها به شکل مدرن‌تر در شرایط جدید اما با جنایات بیشتری رو دنبال شده است.
البته یه نکته هم شما فهمیدید تو بیاناتتون های دکتر اعتمادی، یه لحظه از دروزی ها گفتی که حالا در جنوب لبنان هستن که حالا اینا یه به نوعی میشه گفت یه نافرمانی و ساز نافرمانی و استقلال رو کوک کردن، حالا توی مناطقی مثلا جنوب که بخوایم بگیم قنیطریه در آس و ویدا، حالا قبلا به گونه دیگر بود، الان میدونیم که استان قنیطریه توسط صهیونیست‌ها اشغال شد. حالا به نوعی شما این تقسیم بندی که میگید یا از هم پاشیده شدن این همبستگی و پیوستگی کشور، یکیش این میشه، یکی هم شورشی بود که توسط علویان بود که حالا کشتار چند هزار نفری حالا روی داد توسط همین نیروهای وابسته به الجولانی. شما منظورت از این دو سه گروهی که نام بردید همینا بودن دیگه، درست آقای دکتر؟
این نکته رو باید بگیریم، در نظر بگیریم که نیروهای قصد توان نظامی بالایی داره. یک، کشورهایی مثل ترکیه و عربستان به دلیل شرایطی که در منطقه احساس خطر کردن در اثر این اعتراضات عمومی که در مناطق مختلف سوریه ایجاد شده، به نوعی برای اینکه مانع ورود ایران به سوریه بشن لذا تحرکاتی که بهش موضوعات کردن. من یه نقطه ادامه میخواستم بدم، شما سوال فرمودید،
عذر میخوام، ببخشید.
این بود که این تفکیک که من کشور سوریه به سه منطقه ضروری ها و کرد ها و به نوعی مرکزی، یعنی من منطقه مرکزی رو به سه نقطه تقسیم کردن.
بله.
این ناامنی ها خودش رو به شکل عینی نشون بده. ببینید غرب سیاست فرق نمی کنه، روسیه، چین، کشورهای به اصطلاح قدرتمند، شکل حرکت هاشون در طول تاریخ یکی بوده. ببینید شما نگاه کنید 24 ساعت قبل از اینکه سوریه فرو بپاشه،
بله،
روسیه از سوریه خارج میشه،
درسته؟
امروز می بینیم که با یه ناهمانگی غیر مستقیم بین غرب و سوریه روسیه
بله
تحولاتی در حوزه سیاست منطقه و بین المللی رو دنبال میکنه
بله
و برخی از این تحرکات برخلاف منافع ملی کشور ما هم باشه با اینکه روسیه یک شریک دیپلماسی دیرینی ایران بود
بله
بنابراین نگاه منافع ملی منافع ملی به عنوان بود به امنیت اقتصادی غرب و یا شرق در سرزمین های مختلف بنیست ازا با اوضاع قمر در عقبی که در سوریه وجود داره خود اسرائیل هم در واقع در این نارامی ها به شکلی دخیله
درسته
کنترل میکنه فضایی رو بسیار دشوار برای خودش ایجاد نمیکنه بلکه فضا رو برای مردم سوریه چنان دشوار ایجاد کرده که فکری و فعالیت گروه های مسلح رو دوستر چندان کردن شما حساب کنید این همه سلاح از کجا اومده یعنی این گروه هایی که الان واحد مبارزه به نوعی با ارجولانی و داخل سوریه شدن اینا مهماتشون از کجا میارن غیر از این که سران هر کدوم از این گروه ها به نوعی وابستگی به کشورهای قدرتمند دنیا دارن و اونها با از طریق مزدورهایشون در داخل سوریه که غالبا رنجر هستن و آموزش دیده هستن به نوعی رشد میکنن تحولات رو و تحولات رو به وزارت خارجه آمریکا و از اینجا به شرکت های تابع نظامی برای ورود اسلحه رو در داخل این خاک ها به شکل آسان ورود میکنن بنابراین چیزی که وجود داره اسرائیل شکل دیگری از تحولات پایه دیگری از تحولات در داخل سوریه است و سوریه در همکنون در یک بحران در این سرزمینی خاصی رو دنبال میکنه که باید به نوعی ما به دلیلی که هم مرز با سوریه هستیم و این آرامی ها قطعا به شکلی به اصطلاح امنیت ملی ما رو تحت تاثیر قرار میده باید مراقب باشیم این تحرکات یه تحرکاتی من تو مهما باز تاکید کردم به نوعی تو مصاحبه هم اگر اشتباه نکنم اون مصاحبه گفتم جای دیگه
بله.
گفتم که در واقع امنیت ملی به مفهوم حفظ مرزهای جغرافیای سیاسی ما باشه هر نوع آرامی هایی که در مرزهای جغرافیای سیاسی ما رخ بده به نوعی تأثیر در داخل کشور ما میذاره
100% همینطوره
شما نگاه کن از سال 1979 مرز افغانستان حدود 900 خورده کیلومتره با خروج آمریکا در از افغانستان به نوعی به اصطلاح تحرکات زیرزمینی آغاز شد که در اون موقع متاسفانه برخی از عوامل در اون سرزمینی ما یا آمدمان یا غیر آمدمان
بی توجهی کردن حالا بخوایم خیلی مثبت اندیش باشیم بی توجه
نه نمیتونیم بگیم
بله
که در واقع این خیلی ورود زیاد افغانی ها تو در داخل سرزمین ما به مفهوم مهمان به چه معناست حالا من وارد اون موضوع میشم
یعنی اگر شما منظورت برای اینکه تحولات سوری هم نباید ما ساده انگارانه بهش به نگاه بکنیم
من نمیتونیم چون بله. منافع ملی ما اختزام
بله 100% همینطوره 100% همینطوره
وحدت ملی ما اختزام میکنیم مراقب بله. این قطعا نیروهای نظامی خدوم ما این موضوع رو دنبال میکنن
100%
در خصوص مناطق علوی نشین مطرح کرده که
اگر کوتاه باشه آقای دکتر ممنونتون میشم
شما همیشه وقتی با بحثا به جدی میشین
بفرمایید قربونتون برم من در وقت در اختیار شماست من جسارت بفرمایید
در مورد این چش کوتاه ارزم
قربونتون برم
مناطق علوی نشین هم که سوال فرمودید حملات چریکی هستند گاهی از طریق اینها صورت میگیره
بله بله
ما در واقع شاهد حملات پهپادی هم هستیم در اون مناطق تو دوران بحران من اینو سریع عرض کنم
خواهش میکنم بفرمایید انشاءالله
در دوران به اصطلاح بحران داعش و فروکش داعش توسط صدار قاسمی شهید قاسمی در عراق و سوریه همین علوی ها به نوعی همسو با ایران بودن
درسته
نوعی تحرک ها رو دنبال میکردن حضرت آقا در یکی از صحبت هاشون مطرح کردن که در واقع تعداد زیادی نیروهای مردمی در قالب بسیج عمومی تربیت شدن برای اینکه سرزمین خودشون رو محافظت کنن ما فارغ از این که این نیروها از